آقای دکتر رضایی، به نظر شما بهترین جایگزین های مناسب قند همراه با چای چه مواردی میتونه باشه؟
کشمشو داریم، از گذشته های دور ما کشمشو داشتیم، مویز کشمش هست، شیره ها هست، شیره انگور، شیره خرما هست، میشه در حد کم استفاده کرد. حالا بعضی همین از شیرینی های محلی استفاده میکنن، شیرینی های محلی رو داریم، میشه مثلا حالا چه میدونم قطابی هست، باقلاوا هست، در مقدار کم. ولی از اون مهمتر میگم اگه ما اون چای رو که میخوریم داغ نباشه، به قول قدیما لبسوز نباشه، با قند کم هم میشه مصرف کرد. پس میگم جانشیناش میتونه خرما باشه، کشمش باشه، اندکی عسل باشه، شیره میوه باشه، شیره انگور باشه، شیره خرما باشه. حالا بعضی هم که دیگه واقعا محدودیت قند دارن به خاطر بحث چاقی و اضافه وزن و کبد چرب و دیابت و اینها، میریم تو وادی شیرین کننده ها. بعضی هم از شیرین کننده های کارخونه و مصنوعی مثل اسسولفام، اسپارتام، ساخارین استفاده.
بعضی هم آقای دکتر توت خشک و کشمش و سایر خوراکی ها رو به مقدار زیاد همراه چایشون مصرف میکنن، برای این عزیزان چه توصیه‌ای؟
ما میگیم همه چیز سم است بسته به
مقدارش.
هر چیزی دارم میگم نگیم مفیده، بله خرما مفیده در حد همون یکی دوتاش مفیده، ماهی مفیده در حد همون هفته یکی دوتا مفیده، شیر مفیده در حد همون یکی دو لیوان در روز مفیده. خواهشن حواستون باشه افراد در غذاهای مفید هم میتونه ایجاد ضرر و زیان کنه.
بعضی از بیماران مبتلا به دیابت از قندهای برپایی استویا همراه چای استفاده میکنن، این کار درسته آقای دکتر؟ مضرات اینجور قندها کمتر از قند معمولیه؟
نها کنید، به حال یقینا شیرین کننده ها ضرر و زیانش انصد به قندهای که ما مثلا مثل قند و شکر، گلوکوز و فروکتوز یقینا ضررش کمتره. ولی یاد اون باشه استفاده بی مهابا و بیش از حد اونها هم ذائقه ما رو میبره به سمت چی؟ شیرینی. ما باید این مهارت داشته باشیم، بعضی که متوجه شدیم دیابت یا استعداد دیابت داریم، ذائقه‌مون رو از سمت غذاهای شور و شیرین ببریم به سمت حالا طعم دهنده های خوب. شما سعی کن غذای خوشمزه بشه با کرفس، خوشمزه بشه با گشنیز، خوشمزه بشه با ادویه، با فلفل و اینا، معمولا نیازش به نمک و روغن چی میشه؟ کمتر میشه.
پس بر پایه استویا
میگم
اگر قند میشه اشکال نداره به لحاظ
سلامت، در مقدار کم،
در مقدار کم. اما اینکه بخواد برمون ذائقه سازی بکنه و ما رو بیشتر علاقمند به شیرینی بکنه کار درست.
حالا یه نکته قشنگی باز ما اینو از عزیزان صنایع غذایی و همکارای شما یاد گرفتیم قشنگه، حواستون باشه اگر رفتیم ماده غذایی خریدیم که تو شیرین کننده هست، نوشابه خریدیم، کیک و شیرینی خریدیم که رو بروشور و لیبل زده چی؟ حاوی شیرین کننده. ایدئال، مطلوب و کتابیش اینه که اون ماده شیرین کننده، اون غذا، اون کیک، اون شیرینی معمولا از دو تا شیرین کننده استفاده بشه. چرا؟ اگر مثلا من در طول ایام روز و هفته و ماه و سال مثلا از شیرین کننده مثل ساخارین استفاده کنم که تو همه غذا هم باشه، احتمال این که من به دوز سمی برسم هست. ولی اگر من بیام از دو تا شیرین کننده صنعتی استفاده کنم، مثلا ساخارین اسسولفام، ساخارین اسپارتام، اسپارتام اسسولفام، وقتی ما از دو تا شیرین کننده استفاده میکنیم، احتمال اینکه ما به دوز سمی برسیم خیلی کمتر میشه.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر رضایی از توضیحات بسیار خوبتون و طرح نکات خیلی کاربردی برای جایگزین‌های مناسب قند همراه چای. اگر در این خصوص مطلبی باقی نمونده بریم سراغ بخش پرسش شنونده و پاسخ کارشناس.
فقط میگم یاد اون باشه در بحث قندها گفتیم حواس باشه قندهای ساده که منشه مواد غذایی داشته باشه، مثل خرما، مثل شیره میوه، شیره انگور، شیره خرما و یا مثلا اصل نا، معمولا اشیاء غذایی بالا داره. ولی قندهایی که از فراوری میشه مثل قند و شکر و مربا و شربت و اینجور چیزا نوشابه، اینا معمولا واقعا جانک فوده و اشیاء غذایی به اون شکل ندارین. ما شما بله منم میدونم که بله در داخل مثلا یک عدد خرما معادل 3 تا 7 قند قند داره، ولی در داخل خرما انقدر ویتامین و املاح هست که قابل چشمشی از اون کالری است. ولی شما وقتی قند و شکر میخورید هیچ ریزم و غذایی دیگه دست شما نمیگیره. درنچه عاشقت. پس خواهشن نگاهمون کمی نباشه. من هی میپرسن آقای دکتر این مثلا خرما چند تا قند داره؟ این موز معادل با چند تا قند؟ بابا جان قند موز معادل با چند تا قند نیست. اینقدر موز مواد مفید داخلش هست، نباید میای مقایسهش کنیم از نظر کمی. درنچه سعی کن تو بحث دیابت نگاهمون کیفی باشه، کیفیت ماده غذایی، کیفیت قندش باشه، نه صرفا مقدار عددی قند.
بله.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز که پیامک ارسال کردین به 30102 و پرسش هاتون رو مطرح کردین. آقای موسویان از تهران، شما پرسیدین که سلام، آیا شیر گرم نسبت به شیر سرد کمتر عوارض گوارشی دارد؟ و پاسخ رو جویا شدید از آقای دکتر رضایی. بفرمید آقای دکتر.
نکنید شیر سرد و گرم بازم میشه برمیگه به ذائقه و بعد میگه به دستگاه گوارش افراد. اون چیزی که ما از متخصصین گوارش در اثر همنشینی یاد گرفتیم این هستش که همونطور که در روانشناسی تفاوت فردی رو پذیرفتیم که من مثلا فسنجون ترش میخورم، بعضیا فسنجون شیری میخورم، بعضیا ملس میخورم، بعضیا نون پنیر رو با خیار گوجه میخورم، بعضیا با سبزی خوردن میخورم، بعضیا با کره میخورن. آدم‌ها متفاوتن، اینو یادمون باشه. بعضی ها برمیدارن به حلیم نمک اضافه میکنن، بعضی ها شکر اضافه میکنن. تفاوت فردی پذیریم. آدم ها از گوارشی یکی نیستن، بسیار 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 متعددن. یعنی همه با خوردن نارنج و لیمو ترش همراه غذا ترش نمیکنن. ترش کردن دلایل مختلف داره. افراد گوارش بسیار متعدد، همونطور که چهره های ما متفاوته، اصل انگشت های ما متفاوته، دستگاه گوارش متفاوته. شیر و سرد و گرم بیشتر مسئله ذائقه‌ای و تفاوت فردیه. باید فرد دستگاه گوارش خودش رو بشناسه، بدونه با کدوم شیر راحت تر هضم و جذب میشه. خیلی تفاوتی نداره. یقینا وقتی شیر گرم میشه قابل هضم و جذب تر میشه، ولی بعضی سلیقه‌شون استفاده از شیر سرد هست که اینه کاملا فردی و ذائقه‌ای است.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. شماره 0915-44-73 هم این پیامک رو فرستادن. با درود فراوان، چرا میگن قهوه برای بچه های کوچک مناسب نیست؟
ناکنه خصوصا قهوه هایی که ما میخوریم و توش مواد قندی هست، امروز مشخص شده غیر از بحث فلزات سنگین، سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم، آلومینیوم که مادرها در دوران زندگیشون کسب کردن، در بدن ذخیره کردن، در دوران جنینی اینو به بچه‌شون اهدا میکنن، این فلزات سنگین شانس بچهای بیش فعال و اوتیس رو بالا میبره، یعنی اختلالات عصبی رو بالا میبره. چرا؟ اینا در واقع نوروتوکسیکه. حالا چای، قهوه، شکلات هم از خانواده تریمتیلگزانتینا هستن، جزء مواد محرک هستن. احتمال اینکه این بچه‌ها در آینده پرجنب و جوش بشن، بیش فعال بشن، عدم تمرکز داشته باشن رو داره. درنچه باید در مصرف چای، قهوه، شکلات، چه در مادران باردار، چه مادران شیرده، چه در کودکان، باید یه مقدار در مصرفش دقت کرد که احتمالی که بچه‌ها بیش فعال باشن و حالت اوتیسم و بیش فعالی رو داشته باشن زیاد میکنه. ولی خب در مقدار کم، در بخشی از فنجان، نه چند فنجان، بخش از فنجان در کودکان کمش قابل قبوله.
بله. آقای دکتر یه سوال دیگه هم به دستم رسیده خدمتتون مطرح کنم. شماره 0918-64-29 نوشتن که سلام، آیا تخم مرغ اصلی فوایدش از تخم مرغی که کامل پخته کمتره؟
ناکنید در طب سنتی رو که باز اطلاع دارم، ناکنید سواسی ندارم، مدرکشو ندارم، ولی من فقط مطالعه شخصی کردم. در طب سنتی افرادو توصیه میکنم به مصرف تخم مرغ اصلی نیم پز. در رشته‌ای که من خوندم، در جایگاهی که ما هستیم و تغذیه خون، تغذیه مدرن و بالینی و چندم ترجمه هستیم، ما از تجربه ایرانی نداریم، میشه از اون برای آب ترجمه شده برای ما اومده، ما به هیچ وجه مصرف تخم مرغ خام و اصلی رو نداریم. به دلایل: یک، تخم مرغ وقتی خام باشه آنتی بیوتین داره، آنتی بیوتین یعنی ضد ویتامین B هست، بیوتین. باعث کاهش بیوتین میشه در بدن میشه، آنتی بیوتین هست، آنتی پروتئاز از هضم پروتئینش سخت میشه، پروتئین تخم مرغ وقتی پخته تر میشه قابل هضم تر میشه. سوم بحث سالمونلاس، باید بپذیریم که ماکیان، مرغ، اردک، قاز، اینها احتمال آلودگی به سالمونلا هست و وقتی تخم مرغ، تخم ماکیان به شکل نیم پز و عسلی باشه میتونه زمینه ساز برخی از آلاینده ها به بدن باشه، بعضی از عوامل بیماریزا باشه. درش ما در تغذیه مدرن تخم مرغ عسلی رو به هیچ وجه توصیه نمی کنیم، ولی دارم اینو میگم در طب سنتی دیدگاهشون اینه که تخم مرغ عسلی مفیدتر، حتما دلایلی برای خودشون دارن که اینو میگن دیگه، نمیدونم.
بله، شنونده محترمی هم پیامک دادن که جناب آقای نوریان از تهران گفتن سلام، من عادت دارم شبها قبل از خواب دو لیوان آب میخورم، آیا این کار برای سلامت من موردی ندارد؟
خیر، مصرف مایعات رو در طول روز آهسته و پیوسته توصیه میکنیم. وقتی ما آب و یا غذای آبدار میخوریم کمک میکنیم به دفع سموم. انسان به کمک ادرار، مدفوع، خلط، عرق و صفرا میاد مایعات رو ایجاد میکنه که از بدن خارج میکنه و باعث میشه که غلظت آلاینده و مواد موزه در بدن به حداقل رسیده شه. مصرف مایعات کمک میکنه که میزان دفع مواد مضر از بدن بالا بره و بدن بهتر شده شه. هیچ موردی نداره که مثلا میگه آقا تنها جایی که ما مصرف محدود مایعات داشتیم در بچهای کوچیک بوده، بچهای پیش دبستانی بود که بحثی بود که تنظیم ادرار در شب رو ندن، شب ادراری، در شب ادراری این توصیه میشد که مصرف مایعات رو در هنگام عصر و شب و غروب به حداقل باشه در بچهایی که بحث شب ادراری داشتن، ولی در بزرگسالان ما چنین چیزی رو نداریم که بخوایم محدودیت مصرف مایعات داشته باشیم.
آقای دکتر یه سوالی برای خود من پیش اومد، در سالمندان عزیزی که دیگه اون سالمندی خیلی زیاد رو دارن، مثلا بالای 80 سالن، مصرف آب زیاد براشون که خیلی هم تشویقشون میکنن آب بخورید، آیا میتونه باعث دفع املاح از بدنشون بشه مثل سدیم؟
ما کنیم بدن به دفع سدیم، پتاسیم، گلوکوز، فسفر، اینا همه دونه اینا حساسه و دقت میکنه
در این سن و این مقاطع.
بله بله، بدن سالم، ولی ما اینو یه حالت رو داریم دقیقا بهش میگن هایپوناترمی، یعنی کاهش غلظت سدیم در خون. سردردهای بدی یعنی اونهایی که در مصرفش افراط کنن. ناگهان داره میگه بس، یعنی تو مثلا میگه سیگار به سیگار روشن کن، حالا بعضی مثلا میگه لیوان به لیوان آب، مثلا هی بگم آب خوبه دیگه، وقتی میگن آب خوبه دیگه اندازه براش تعیین نکنن. ما اینو داریم، افت سدیم در سرم رو داریم، علائم مثل تهوع، سردرد میده. ببینید اگر بدنی باشه که ارگانهاش نارسا باشه، سالمندی باشه که این توانایی رو نداشته باشه که غلظت سدیم رو تنظیم کنه تو بدنش، اینو داره. افراط، نه که آب زیاد خوردن، افراط، مصرف بیش از حد مایعات و آب میتونه این غلظت سدیم رو، یعنی اینقدر حجم آب در بدن میره بالا، احتباس میشه، غلظت سدیم افت میکنه. افت سدیم دقیقه ما تو سالمندان شنیدم اینو، خوندیمش مطلبشو، و از علائم و عوارض سردرد، چشم درد و تهوع بود. افت سدیم در مایعات بدن. در چه سعی کنیم در همه چی، غذا خوردن، مایعات، لبنیات، غذاهای ذره اعتدال داشته باشیم.
و باز هم تاکید بر تعادل، تنوع، کفایت. انشالله. خیلی ممنون از حضور شما آقای دکتر.
سلامت.
رضای بزرگوار که مثل همیشه از مطالب مفیدتون بهره مند شدیم. دوستان شنونده از شما هم تشکر میکنیم، منتظر دریافت پرسش هاتون هستیم. لطفاً اگر سوالی دارید در خصوص مباحثی که مطرح میشه یا نظر و پیشنهاد و انتقاد در باره برنامه غذا و سلامت زندگی، پیامک ارسال بفرمایید به 30102. همکاران این برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلمز عطایی، صدا بردار محبوبه روزبهانی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما تا فرصتی دوباره، خداحافظ.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
درنگ، این قسمت تلخ و شیرین،
نعمت جانم، نازنین برادرم، از خواب برخیز. برخیز عزیز خواهر، برخیز آرام جان خواهر، برخیز که سفره چیدم، شیر دوشیدم، نان پختم و خرما شستم. حال تنها باید برخیزی و بنشینی و نوش جان کنی. نعمت جان،
کفایت میکند این همه بسیار گویی. خدایا من سیاه اقبال که پیشانی بختم کوتاه و سکه روزیم بی مقدار است، آیا سزاوار بود گرفتار خواهری چنین هم بشوم؟
خواهر به فدایت، این همه تلخ نباش، برخیز و خرمای خوب بخور و کام شیرین کن.
از جانم چه میخواهی نبات؟ به خانه خود برو و آسوده هم بگذار.
به خدا سوگند نخواهم رفت، مگر آنکه بر سفره بنشینی و لقمه‌ای برداری تا خاطر خواهرت آسوده شود که گرسنه نخواهی بود.
برخیز و برو نبات، برخیز و برو، آسوده هم بگذار. بخواهم لقمه بر میدارم، نخواهم بر نمیدارم. برخیز به خانه خود برو.
باشد می روم. پس جامه های کثیفت را هم بده که فردا روز چون نزد تو باز می گردم آنها را شسته و پاکیزه برایت بیاورم.
برو نبات، برو، از خانه هم برو بیرون، وگرنه تو را با سنگ بیرون می کنم.
مادر، مردمان راست میگویند.
مردمان بسیار میگویند، گاهی راست و به صواب، گاهی هم ناصواب، گاهی به حق، گاهی ناحق. چه گفتند این بار؟
نه از یکی دو نفر که از بسیاری شنیدم. داییم و برادرت تو را با سنگ زده، چنین است؟
شامت بر سفره است، بنشین و بخور، نوش جانت.
مادر جان، به راستی نعمت بر تو خشم گرفته؟
تو خود داییت را میشناسی؟ نمیشناسی؟
میشناسم، دیگر به خانهش نخواهی رفت.
میدانی که چنین نخواهد شد و من به دیدار برادرم میروم. خانهش دیوار به دیوار ماست و اگر جز این هم بود. کیست که به در میکوبد؟
هر کی هست بگذار در انتظار بمان. نخست باید که سرانجام این حکایت را معلوم کنیم.
سرانجام این حکایت معلوم است. من برادرم را رها نمی کنم، حتی اگر در تلخیش به زهر هلاهل بمانم. کیستی در آن سوی در؟
این در را باز کنی تا آن را نشکستم.
نعمت است؟
آری چه خوب، در را می گشایم و آنچه سزاوارش است خواهم گفت.
بمان، بمان پسرم احد جان، بمان مادر.
بمان که آمدم دایی جان. به به، دایی نعمت، عجب از شما که در خانه ما را زدی.
آن خواهر مجنونم کجاست؟
حرمت بدار.
حرمت بدارم؟
آری.
حرمت چه چیز و چه گز را؟ مادرت میخواسته مرا هلاک کند.
چه؟
فریاد نزنید، برهم خشم نگیرید. شما را به خدا آرام باشید.
بیا و ببین برادرت چه میگوید مادر جان. میگوید قصد جانش را داشته ای.
نعمت؟
نعمت به عزایت بنشیند، نعمت داغت را ببیند. تو چه گمان کرده ای که در حلوایی که برایم پخته ای زعفران ریخته ای؟
مادرم برایت حلوا پخته و به آن زعفران افزود، آنگاه تو باز طلبکاری؟
تو میداند من از زعفران خوشم نمیآید. به عمد چنین کرده تا مرا خشمگین کند. نفرین بر چنین خواهری، نفرین بر تو، بر دل سیاه پلید تو. دیگر نمیخوام تو را ببینم، دیگر به خانم نیا، دانستی؟
تو مجنونی پیر تلخ زبان سیاه دل. حال شنیدی برادرت چه گفت مادر؟
آری، و در حیرتم چگونه از خاطر بردم و از زعفران خوشش نمی آید.
از خاطر بردی زمین که به آسمان نیامده. مادر تو مهربانی میکنی و او تلخی؟ عمریست که چنین است، باز نمیخواهی این قصه را به پایان برسانی؟
آسمان زمین را باران میدهد و زمین آسمان را گرد و غبار. هر کس هر چه در درون دارد میبخشد. و دیگر تو را کردار داییت خوش نیاید، چنان نباش که اگر تو همچون او باشی خود اوی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو، ای کشور امید ایران.
توارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیرانم، ایران مرز در ایرانم، ایران که به لطف نیستان جاودان میمانم.
اگر آرامش ذهنی بیشتری می‌خواهید، بر روی هر واقعی برچسب خوب یا بد نزنید.
رادیو سلامت.
عاشقانه عاشقان دیوانه هم سلسله عاشقانه عاشقان دیوانه هم سلسله سلسله جان بال جان آمن ز تو پرگلگله ای سلسله جان بال جان آمن ز تو پرگلگله عاشقان دیوانه هم کو سلسله ای عاشقان ای عاشقان دیوانه هم کو سلسله زنجیر دیگر ساختی در گردن من راختی بس آسمان در تاختی تا ره زنی با